بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ضابط الکشف الحکمی. در درس گذشته ثمره بین کشف حکمی و کشف حقیقی رو توضیح دادیم در مثال. الان میخواد یه قاعده کلی بگم. میگه ببینید، در کشف حقیقی از اول عقد نقل و انتقال صورت میگیره و چون نقل و انتقال از اول عقده، تمام آثار نقل و انتقال رو هم بار میکنیم. کشف حقیقی اینه. اما در کشف حکمی منزهت ناقلتون، اصلا کشف حکمی حقیقتش ناقل است، یک فرقی با ناقله داره. در الان عرض میکنم کشف حکمی اینه که نقل انتقال از چه صورت میگیره؟ از حین اجازه. اما قبل اجازه تا اونجایی که ممکنه آثار میاد، دقت کنید، تمام الاثارم نه، بعضی از آثار، ما مثالهای درس گذشته رو خوندیم، بعضی از آثار اصلا از ملکیت جدا نمیشه، تا ملکیت نیاد اون نمیاد. مثل لاوتیه لافی ملک توضیح دادیم، یا احتمال دادیم ام ولد بودن هم از این جهته. اگر آثاری که یمکن بار بشه، یمکن مترتب بشه، اونا رو میاریم. پس تفکیک میدیم بین انتقال العین و ترتب الاثار. در ترتب الاثار به قدر الامکان. یه نکته دیگری هم اینجا بیان میکنه، اینم مهمه. خب بعضی وقتا شما چه اجازه میدید؟ من مالکی چی میخوام اجازه بدم؟ آیا من العقد الی اجازه یک تصرفاتی که کرده ام نسبت به این مبی بعد اومدم اجازه بدم، اون تصرفات چی میشه؟ مثلا یه نفری به شما درخت فروخته، پسر من به شما درختی که من داشتم به شما فروخته، منم بعد از عقد تا حین اجازه از میوه های این درخت خوردم، نماعاتشو من خوردم. خب الان کشف اجازه طرف بده این درخت از نماعاتشو من استفاده کردم، جایی نداره، اون مفوت اجازه نیست. درخت منتقل میشه به شما، نهایتش ممکنه قائل بشویم که مثلا این نماعات و پولشو بده، نهایتش این میشه دیگه. دقت کنید، این اجازه دادن مالکه میتونه اجازه بده، حتی اگر بفروشه. بازم ممکنه قائل بشویم که فروختن هم مفوت اجازه نیست. چرا؟ چون این موجوده دیگه. درسته این دست مالک موجود نیست، اما این موجوده. نهایتش این میشه که عوض درخت قیمت درخت رو به من میده. اما اگر درخت رو بسوزاند، درختی که فروخته بود سوزاند، هیزم لازم داشت قطع کرد و سوزاند، اینجا میگن نمیتونه اجازه بده مالکه. چرا؟ چون دیگه مورد اجازه نیست. آخه کو مورد اجازه؟ مورد اجازه این درخت بود، نمانه ها، میوه نخورده، خود مبی رو، خود عین رو تلف کرده، چه تلف حکمی چه تلفش واقعی. تلف حکمی مثلا آزاد کرده، برده فروخته بود پسرش، برده این پدر رو، این هم آزاد کرده برده رو، این هم جن تلف حکمی. یه وقت فروخته این تلف نیست، عین موجوده، اما یه وقت آزاد کرده دیگه، آزاد کرده انگار دیگه ملکیتی در کار نیست. اونجا فروخت ملکیت هست هنوز، ولی مالک عوض شده. پس بین فروش و آزاد کردن فرق است. آزاد کردن، یعنی از ملکیت خارج کردن، مملوک دیگه نیست. ولی فروختن مالک رو عوض کردن. ایشون میگه اگر این بحث حتی بنابر چشفه و حقیقی هم میادا، بعدن خواهیم خود، این بحث اصطلاحاً مفوت مورد اجازه بهش میگن. من ایچ اجازه میدم، اگر مورد اجازه رو فوت کردم اجازه لا معنا له. اما اگر کارهای من، تصرفات من مفوت اجازه نبوده، اون وقت عیبی نداره، اجازه میدم. بعضی وقتا بدلش میاد، خود عین موجود نیست دست من، بدلش میاد. یه احتمال هم هست بگیم مثلا بحث تلف هم عیبی نداره، در تلف هم همین بحث میاد، اونجا هم مورد اجاره اون مبیع است، درست الان تلف شده، ولیکن مبیع تلف شده هم قابلیت داره اجازه بدیم، فقط قیمتش به عهده من میاد نه ثمن. اونجا هم احتمال است، اونو بعدا مفصل بحث میکنیم. اینجا فعلا قاعده کشف حکمی رو توضیح دادیم. کشف حکمی جاییست که من اجازه میدم نقل انتقال از زمان اجازه تحقق مییابد، اما من العقد تا اجازه اونی که امکان داره از آثار ملکیت منتقل میشه. و ضابط الکشف الحکمی، ضابطه و قاعده کشف حکمی اینه، الحکم بعد الاجازه، بعد از اجازه حکم میکنیم. به چی حکم میکنیم؟ به ترتب آثار ملکیت المشتری، به این که ملکیت مشتری را آثارش رو مترتب کن، خودشو نه، آثار ملکیت رو من حین العقد. اینجا یه حاشیه هم بنویسید، یعنی به قدر الامکان. این به قدر الامکان مهم ها، بعضی جاها مثلا بعضی آثار رو میتونی بعضی آثار رو نمیتونی. فإن ترتب شیئون، خب الان ما بعضی وقتا اینجا چیکار کنیم؟ مثلا طرف میوه رو خورده، ثمره رو، نما رو، مثلا گوسفند رو مثال بزنم، گوسفند خوبه، گوسفند رو فروخته بود فضولتن بایه، من هم این گوسفند ماده یه بره داشت، برش رو بعد از اینکه زائد ذبح کردم استفاده کردم، بره رو استفاده کردم، اما بعدن اجازه دادم فروش گوسفند رو، اجازه دادم. خب اینجا کشف حکمی چی میگه؟ گوسفند از چی منتقل شده؟ از اجازه. اما بره از چی منتقل شده؟ بره دیگه مبی نیست، بره نماه، بره از همون عقد. خب الان من بره رو خوردم، میگه خوردی اب نداره، پولش رو میدی. کشف حکمی یعنی پولش رو بده، ایبی نداره. پس فإن ترتب شیء من آثار ملکیت المالک قبل اجازتی، اگر شیء از آثار ملکیت مالک مترتب بشه قبل اجازتی، قبل از اجازش. خب ببین قبل از اجازه به مالکه میتونیم بگیم بره رو نبر، ذبح نکن، میگیم گوسفندم مال منه، بره هم مال منه. دقت کنید ها، هنوز اجازه نداده بهش میتونیم بگیم دست نزن، میگیم گوسفند خودمه، بره خودم، من اجازه ندادم. فإن ترتب شیء من آثار ملکیت المالک، مالک ها دقت کنید نه مشتری، اگر یه چیزی مترتب بشه از آثار ملکیت مالک، چه اتلاف نما، قبل از اینکه اجازه بده نما رو تلف کنه، میوه های درخت رو بخوره، بره رو ذبح کنه و نقلی یا بفروشه، چه اتلاف نما و نقلی یا بفروشه، ولم ینافل اجازه، و منافات با اجازه هم نداشته باشه، یعنی مفوت اجازه نباشد. منافات با اجازه رو مثال زدم، ما درخت خود درخت بسوزه، برده آزاد بشه، اینجا چیکار باید بکنیم؟ میگه بین دو حق باید جمع کنیم، حق مالک و حق مشتری، جمع بینه و بین مقتضی اجازه. بین این حق مالک یعنی ترتب این ضمیر جمع بینه رو بزنید به ترتب شی، بین این ترتب بله ترتب آثار ملکیت مالک دید. یعنی اینجا ضمیرش رو ترتب بزنید، بگید منظور یعنی حق مالکیت، حق مالک بودن دیگه. بین جمع میکنیم بین حق مالک بودن و بین مقتضی اجازه. چجور جمع میکنیم؟ به رجوع البدن. میگیم آقا شما ایب نداره، بره رو خوردی نوش جونت، ولی چون اجازه دادی و ما قائل به چشف حکمیم، پول و بره رو به مشتری بده. آره دیگه بدل نماتون فرضی نسته. در بحث اتلاف و نما بدل نما، در بحث نقل هم اگر نقل نما باشه بازم اونجا بدل نما. خب و اما و این نافع الاجازه، اما اگر با اجازه منافات داشته باشه، یعنی این تصرف مالکانه مالک قبل از اجازه با اون اجازه منافات داشته باشد، مالکه خود این عین رو اصلا سوزانده، خود این گوسفند رو خورده نه بره رو، که اتلاف العین مثلا عین رو تلف کرده نه اتلاف و نما، عقلا اتلاف شده مثل خوردن گوسفند، او شرعا کل اتک، اتکم تلف ها، اون وقت فات محل اجازه دیگه، محل اجازه فوت شد. اینو میگن تصرفی که مفوت اجازه است دیگه. اینجا مالکه نمیتونه اجازه بده. چرا نمیتونه اجازه بده؟ موضوع نمونده چه چیزی رو میخواد اجازه بده؟ البته ممکنه بیاییم بگیم ما احتمال رجوع البدل و سیعجی، این بحث رو بعدن خواهیم خوند، چون این بحث اسم این بحث اینه از عقد تا اجازه آیا مالک حق تصرف دارد؟ دارد، مسلم دارد، چون هنوز اجازه نداده چیه؟ ملک خودشه دیگه. چه چشم حکمی قائل بشویم، چه چشم حقیقی، چه ناقله، ناقله دیگه روشنه حق داره، هر کدام باشه حق تصرف داره، این چیز نیست، همه قبول دارن. مسئله دوم این است تصرف کرد تا کی میتونه اجازه بده؟ حق اجازش از بین نمیره. بعضی تصرفات رو اصطلاحا میگن تصرفات مفوت اجازه، تصرفاتی که حق اجازه رو میسوزاند. مثلا کدوم تصرفه؟ اینجا بنابراین احتمال تصرفی که خود عین رو تلف کنه، حق داری عین رو تلف کنه، گوسفند رو بخور ولو فروخته پسرت، چون تا اجازه ندادی ملچه توست دیگه، اما خوردی دیگه نمیتونی اجازه بدی. ها بگی من قیمت گوشت را اومده پایین، عیب نداره اجازه بدم عوض گوسفند قیمت بدم. آقا روشن شد؟ خب الان بحث بعدی، این بحثی که شروع میکنیم این مهمه، بین کشف کلن و نقل چه ثمره ای است. خب ما ناقل باشیم چه نقل انتقال صورت میگیره؟ از اجازه. کاشفه باشیم از عقد. پس اگر مثلا نماعات مال چی میشه؟ یک ثمرش در نماعات دیگه. اگر کاشفه باشیم نماعات رو به مشتری میدیم، مثلا نماع مبی رو، نماع مبی رو مشتری میدیم، نماع سمن رو به بایه میدیم، کاشفه باشیم از چی؟ از عقد. اما ناقله باشیم نماعات مال خود مالک سابقه. پس یک ثمرش بین الکشف و نقل کجا ظاهر میشه؟ نما. ثم انهم ذکروا، این فقهای ما ذکر کردن لسمره بین الکشف و نقل موازعه، یه مواردی رو ذکر کردن، یکیش نماه. یعنی از ما بپرسن ثمره نقل و کشف چیه، میگیم یکیش نماه. منها ان نما، نما بین العقد و الاجازه.
در ناقله اون طرفی که اصیله ثمرش نما داشته، ثمر نماش رو باید بگیره، چون دیگه از طرف مشتری حضوری نداره،
این نداره و منتقل نشده دیگه. نقل و انتقال یه همزمانه دیگه،
یعنی باید نماش رو بگیره.
اگه ناقله باشه نمال آره دیگه، مال خودشه دیگه. میدونم شهید ثانی جمله گفته، ما اونو قبول نداریم، الان توضیح میدم. نما نقل و انتقال خلاصه از اجازه صورت گرفته دیگه. تا اجازه مال این سمن مال کیه؟ مال مشتریه دیگه. پس نماعاتش هم مال بوده. چه نماع مبی چه نماع سمن، بنابر ناقله مال مالک سابقن. نماع در کدوم ظرف؟ من العقد الى الاجازه. روشنه؟ فانه على الكشف، به قول مطلق، چون این نما بنابر کشف به شکل مطلق، به قول مطلق یعنی هر کشفی رو انتخاب کنی، چه کشف حقیقی چه کشف حکمی، به قول مطلق یعنی اینا، بنابر کشف این نما لمن انتقل الیه العین، برای کسی که عین به او منتقل شده، یعنی نماء مبی برای مشتریه. و الان نقل لمن انتقلت عنه، بنابر نقل از کسی که از او انتقال یافته، نما مال اونه، مال اون مالک سابقه. خب شهید ثانی در شرح لمعه جمله‌ای داره، این جمله یه مقدار غلط انداز مهمه، یه عبارتیه. شرلومه رو بخونید، من عبارتش رو بگم خدمتون. در کتاب متاجر گفته که اگر ما ناقله باشیم، ناقله باشیم، خب ثمنی که به مشتری دا بایه فضولی فرض کنا، بیع فضولیه، بایه فضولیه. مثلا من یه مثال بزنم، من گوسفند رو فروختم، گوسفند پدرم بوده فروختم، طرف هم بز فروخته به من، بز در ثمن بزه، گوسفند و بز، یعنی میخوام مثال بزنم چه نما داشته باشد هر دو طرف. من حین العقد الى الاجازه هر دو زاییدن. خب اینجا ناقله هم هستیم، کاشفه باشه دیگه از اول عقد منتقل شد، بز با ولدش منتقل شده به این بایه مالکه، مالکه مبی، سمن به اون منتقل میشه دیگه، گوسفندم با برش منتقل شده به مشتری. خب کاشفه روشنه. اما ناقله، ناقله میگیم که گوسفند و بره، ببخشید گوسفند و بز از حین اجازه منتقل میشن، او بچه هاشون مال مالک های سابقشون، یعنی بره مال بایه، مالکی که میفروشه، فروشنده بایه فضولی، نه اون فروشنده حقیقی، بر اون بزغاله هم مال مشتری. خب این حرف ماست، یعنی ناقله باشه اونا میمونن هر دو. شهید ثانی گفته بنابر ناقله للمجیز، للمالک المجیز. مجیز اینجا چه کسیه؟
مالک
اصلی. مجیز اون طرف ده که بایه. گفته بنابر ناقله هر دو مال مجیزن، مالک مجیزن. ما گفتیم نه، بره مال اونه، بزغاله مال اینه، نماع سمن مال مشتریه، نماع مسمن مال اونه، ما اینطوری گفتیم. ایشون گفته للمال کل مجیز، انگار هر دو رو به چی داده؟ اون بایه داده، فروشنده داده، همون مال چه؟ به همه خاطر خیلی ها اعتراض کردن این چه فتوایی، عوض و معوض در یه جا جمع شده. خلاص اگر بزغاله رو به او میدی لاغل بره رو به او بده. اینجا بعضی از بزرگان فرمودن شهید ثانی فرضش این است هر دو طرف فضولین، هم خاطر مالک مجیز اسم جنسه، هم برای بایی هست هم برای مشتری، یعنی هر دو مالک مجیزن، یعنی انگار دو تا فضولی خرید و فروش کردن. این باشه اشکال وارد نیست، این باشه اشکال وارد نیست، اما اینطور توجیه نکنیم میگیم این حرف شما لا مبنا له. از این مفصلم هستا دیگه، من نخواستم دیگه مفصل بحث کنیم، اینجا هم زیاد مفصل بحث نکرده، فقط خواستم عبارت روشن بشه. ولی شهید ثانی فی روزه عبارتون، این عبارت رو آورده ها، پاورقی رو نگاه کنید، للمال کل مجیز ولو جعلناها ناقلتن فهما للمال کل مجیز. ببین عبارت للمال کل مجیز ما بحث داریم، هما یعنی هم نماء سمن هم نماء مسمن، هر دو للمال کل مجیز. این عبارت توجیه المراد منها، این که مراد او رو توجیه کنیم، بیاییم بگیم مرادش جاییست که هر دو فضولیه اینن، این اولا، این بهتره، که ما فعله و بعض دونان که بعض از فقها این گونه مراد او رو توجیه دادن، این اولا من توجیه حکم ظاهره ها، اولاست از این که این حکم رو قبول کنیم بیاییم حکم رو توجیه کنیم، ما مراد رو توجیه کنیم تا موضوع عوض بشه، نه این که حکم رو توجیه کنیم. روشنه؟ چما تکلفه آخر، چنانچه بعضیا به این زحمت افتادن که بیان این حکم رو توجیه کنن. خب این یک ثمره و یک نما، اما نما دوم خیلی کم آخر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.